بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه دوم از مبحث اموال از مدنی دو، کارگاه حقوق مدنی دو رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی مال رو تعریف کردیم و گفتیم در واقع چیزی است که دارای ارزش داد و ستد اقتصادی است و در تقسیم بندی اول وارد شدیم که گفتیم بعضی از اموال ملک هستند یعنی مالک دارند و بعضی از اموال مباح هستند یعنی مالک ندارند. خود ملک رو به دو قسمت تقسیم کردیم، گفتیم این ملک یعنی مالی که مالک دارد، یا مالک آن معلوم است یا مالک آن مجهول است و قواعدش رو گفتیم. بعد رسیدیم به مباح، گفتیم مباح مالی است که مالک ندارد که مطابق با ماده 27 قانون مدنی میگه مباح یا این که مردم میتونن اونها رو تملک بکنن، مالی است که مردم میتونن یا اونها رو تملک بکنن، یا این که فقط میتونن از اونها استفاده بکنن. که با توجه به این دوتا فاکتوری که گفتیم، یا میتوانن آنها رو تملک کنن یا فقط استفاده کنن، بسی بگیم مباحات یعنی مالی که مالک ندارد خودش دو قسمه. قسم اولش مال مباحیست که انسان میتونه اون رو مالک بشه، مثل ماهی های دریا و رودخونه ها، حیوانات دشت و جنگل، مثل اراضی مواد که مبسوط بعدن توضیح خواهیم داد. و دسته دوم مال مباحیه که انسان نمیتونه مالک اون بشه و فقط میتونه از اون استفاده بکنه، که به اینها میگن اموال عمومی. اموال عمومی مالکی نداره اما انسانها میتونن از اونها استفاده کنن. مثالهای زیادی رو در مواد 24، 25 و 26 قانون مدنی بیان کرده در خصوص اموال عمومی. همین الان که من در خدمت رو عرض میکنم حتما قانون رو مرور بکنید، چون مصداقهاش مهمه، حفظ بکنید، در آزمون ها میاد. مثلا کوچه، مثل خیابان، مثل پل عابر پیاده، مثل خدمت رو عرض شود که اسلحه خانه ها که در خود ماده آمده، مثل حمام های عمومی که الان البته دیگه تقریبا خصوصی شده، با اینکه عمومی هست اما ملک شخص هست، اما قبلا ها زمان تصویب قانون حمام های عمومی مالک مشخصی نداشت و با مال مردم، جمیع مردم ساخته می شد، برای هم می گفتن اموال عمومی. بنابراین اکثر مصداق های اموال عمومی در این مواد 24، 25 و 26 آمده و اینها میشن مالی که مالک ندارند و متعلق به عمومن و عموم بایستی از اونها فقط استفاده بکنند. حالا چند تا نکته رو من تأکید بکنم خدمتون. ببینید اموال عمومی رو همونطور که گفتم دوباره هم تأکید میکنم، فقط بایستی از اون استفاده کرد. حالا اینکه نحوه استفاده از اموال عمومی چجوری هست، خود قانون میگه مطابق با قوانین مربوطه. یعنی ممکنه یک مال عمومی نحوه استفادهش به گونه دیگری باشه، مثلا یک خیابان یک جور استفاده کنن، یک پل عابر پیاده رو جور دیگری استفاده کنن. این نکته اول. نکته دوم این که اموال عمومی قابل تملک نیستند. دقت کنید، تأکید باز میکنم، قابل تملک نیستند، فقط میشه از اونها استفاده کرد. نکته سوم، اموال عمومی تشابهشون با اموال مجهول المالک میدونید چیه؟ اینه که هر دوتاشون قابل تملک نیستند. اگه جلسه گذشته رو مرور بکنید، گفتیم اموال مجهول المالک اموالی هستند که مالک دارن اما مالک اونها الان فعلا مشخص نیست، و گفتیم اموال مجهول المالک قابل تملک نیستند و باید با اذن حاکم به مصرف فقرا برسن. تشابه اموال مجهول المالک و تشابه اموال عمومی در این نکته است فقط، که هر دوتاشون قابل تملک نیستن، نه این که بگیم اینها مالک ندارن. نه اموال مجهول المالک مالک دارن، مالکشون مشخص نیست، اما اموال عمومی جزء اموالی هستن که مالک ندارن، مباهند. بنابراین تشابه اونها تو این نکته است که هر دوتاشون قابل تملک نیستن، نه اموال عمومی قابل تملکن و نه اموال مجهول المالک. تفاوتشون چیه؟ تفاوتشون اینه که اموال مجهول المالک به اذن حاکم به مصرف فقرا باید برسه، اما اموال عمومی باید برای استفاده عموم عرضه بشه. این میشه تفاوتشون. نکته بعدی این که اموال عمومی با اموال دولتی هم متفاوته. ببینید اموال دولتی رو گفتیم مالک دارد و مالک اون بخشی از بدنه دولته، از حاکمیته. گفتیم مثلا ساختمون دادگستری متعلق به دادگستریه و مالکش مشخصه که قوه قضایی است، مالک دقیق و مشخصی داره. اما اموال عمومی اینها مالک ندارند. شاید بگید خب پس شهرداری مالک خیابانها و پلهای هوایی و اینهاست. نه، شهرداری مالک اونها نیست. شهرداری فقط وظیفه نگهداری، ترمیم، حفظ و ساخت اونها رو داره، وگرنه هیچ وقت هیچ شهرداری، هیچ خیابونی به نام شهرداری زده نشده و مالک اون محسوب نمیشه. اینها طبق قانون متعلق به همه مردم هستند و مالک ندارند. نکته بعدی این که ماده 24 گفته که کوچه هایی که انتهای اونها مسدود نیست اموال عمومی هن. یه مفهوم مخالف حقوقدان ها از این ماده میگیرن، میگن پس کوچه های بنبست، کوچه هایی که انتهای اونها مسدوده یا بنبست، به اصطلاح خودمون بنبست، اینها داخل در اموال عمومی محسوب نمیشه. این رو از مفهوم مخالف ماده 24 میارن. پس دقت کنید، اگر در تستی آمده بود که کدام گزینه اموال عمومی نیست و یکی از گزینه ها کوچه های بنبست بود، بدونید که کوچه های بنبست مطابق با مفهوم مخالف ماده 24 داخل در اموال عمومی نمیشه. نکته دیگه آزمونی بگم خدمتون. قانون گذار اگر این فصل این مواد 24, 25 و 26 رو نگاه بکنید، آمده و مباهات اموال عمومی و اموال مجهول المالک رو، این سه دسته رو، مباهات، اموال عمومی و اموال مجهول المالک رو تحت عنوان اموالی که مالک خاص ندارد آورده. درسته که این اشتباه قانونگذار، همه حقوقدان ها هم این رو بهش اعتقاد دارند و همونطور که گفتیم خدمتون، اموال مجهول المالک مالی هستند که مالک دارند و جزء دسته ملک هستند، فقط مالک اون مشخص نیست. اما در قانون زیر این مجموعه اومده. بعد من دیدم در آزمون‌های گذشته، هرچند در آزمون‌های جدید نیست، اما در آزمون‌های ادوار گذشته، شاید به دلیل عدم تبحر طراح تست بوده، اومده و گفته که کدام یک با بقیه متفاوت است و مباهات و اموال عمومی و اموال مجهول المالک رو در سه گزینه آورده، یک گزینه دیگر رو هم آورده. ببینید دارم خدمت رو عرض میکنم، مباه خودش به دو قسم تقسیم میشد. مال مباه یکی قسمش میشد مال مباهی که انسان میتونه اون رو مالک بشه، قسم دومش میشد اموال عمومی، و اموال مجهول المالک اصلا جز مباهات نبود، جز ملک بود. بنابراین این رو در نظرتون داشته باشید. خب این تقسیم بندی تا اینجا، هر چی که در تستا طراح میتونست شما رو فریب بده در خصوص اموال مجهول المالک، اموال عمومی، اموال دولتی رو گفتم خدمتتون، هم در جلسه قبل هم این جلسه رو گوش بدید، دیگه هیچ مشکلی در این زمینه نخواهید داشت. برسیم به تقسیم بندی دوم از اموال. گفتیم چند تقسیم بندی از اموال داریم. تقسیم بندی دوم ما، تقسیم بندی اموال به اموال منقول و غیر منقول هست. تقسیم بندی که خیلی ساده نگاهش میکنن، اما کلی مطلب و نکته داره و دقت کنید تا خوب یاد بگیرید. اموال منقول خب یه تعریفی قانونگذار در ماده 19 داده، میگه اموالی است که بتونیم اونها رو از جایی به جای دیگه منتقل کنیم بدون این که به خود اون مال یا محل استقرار اون مال آسیبی وارد بشه، خرابی به وجود بیاره. دیگه مشخص هم است، تلفن همراه شما، تلویزیون، میز، صندلی اموال منقولن، خودرو اموال منقولن. چرا؟ چون به راحتی میشه جابجاش کرد، از جایی به جای دیگه منتقلش کرد بدون اینکه به خود مال یا محل استقرارش آسیبی وارد بشه. اصلا اسم منقول یعنی اینکه قابل نقل باشه از جایی به جای دیگه. اما خب این تعریف کامل نیست. حقوق راجع به اموال منقول هم به شرحی که الان خدمتون میگم و به تفکیکی که میگم، اونها هم مال منقول محسوب میشن. بنابراین با توجه به این نکته ای که گفتم، اموال منقول خودشون به دو دسته تقسیم میشن: یک، اموال منقول ذاتی; دو، اموال منقول حکمی. خب حالا منقول ذاتی چیه؟ مشخصه، ماده 19 گفت و الان هم تکرار کردیم، گفتیم اموال مادی و محسوسی هستن، محسوس یعنی قابل لمسی هستن، که بتونیم بدون ضرر به خود مال یا محل نصبش اونها رو جابجا کنیم. مثالش هم گفتم، یخچال، میز، تلویزیون، خودرو، خودکار. بعضی از مصادیق اموال منقول که موجب ممکن بود اختلاف ایجاد بکنه و موجب اختلاف بشه، قانونگذار اومد به صراحت در مواد 21 و 22 ذکر کرد که دیگه محلی در اختلاف اونها نباشه و همه بدونید که اینها مصادیق مال منقولن. که دقت کنید رو این مصادیق خیلی تست اومده. انواع کشتی های کوچک و بزرگ، چون بعضی ها میگفتن خب کشتی نقل که ما میگیم ممکنه نقل بر روی زمین باشه، کشتی روی دریا نقل میشه. گفت فرقی برای من نداره، کشتی کوچیک و بزرگ فرقی نمیکنه، مال منقوله. انواع قایق ها، گفت هر مدل قایقی که باشه اینها هم اموال منقوله. انواع آسیاب هایی که روی رودخانه و دریا ساخته میشه و میشه اونها رو حرکت داد. انواع آسیاب هایی که روی رودخونه و دریا ساخته میشه و میشه حرکت داد، اینها معمولا روی یک لنجی آسیابی ساخته میشد، البته الان نیست، و اون رو حرکت میدادن که بتونن گندم های هر محلی رو آسیاب بکنن. این رو هم مشمولش دونست که گفت اینها منقول ذاتی هستند. دقت کنید مفهوم مخالف این ماده، اگر آسیابی روی زمین ساخته شده بود و نمیتونستیم اون رو حرکت بدیم، یا روی رودخانه ساخته شده بود، روی یه پلی که روی رودخانه زدن ساخته شده بود و نمیتونستیم اون رو حرکت بدیم، این میره جز اموال غیر منقول که خواهیم گفت. پس اگر میخوایم آسیابی رو جز اموال منقول بدونیم، باید این قیدها رو داشته باشه، روی رودخانه و دریا ساخته بشه و بتونیم اون رو حرکت بدیم. مصداق بعدی گفت انواع حمام هایی که روی رودخونه یا دریا ساخته میشه و میتونیم اونها رو حرکت بدیم. شاید بعضی از مثالاش دیگه امروزه کاربرد نداره، اما قبلا بود و روی یک لنجی میساختن که بتونن مردم استحمام کنن. الان که حمام در منزل همه هست. مورد بعدی، کلیه کارخونه هایی که نظر به طرز ساختمان جزء بنای عمارتی نباشن. مثال بزنم براتون، ببینید کارخونه سنگبری. الان اگر شما برید در سنگبری ها دقت بکنید، کارخونه های سنگبری دستگاه هاشون به محل نصب شده، پایه‌ریزی و بتن ریزی شده و در واقع جزء بنا یا عمارتشون محسوب میشه. اما بعضی از کارخونه های همین سنگبری که جدیدن دارن طراحی میکنن، اینها قابل حرکته، یعنی دستگاه هایی که هست فقط میاد در محل قرار میگیره، استفاده میشه، بعدش هم میشه با جرثقیل سوار یک ماشین سنگین کرد و اون رو برد جای دیگر بدون اینکه اصلا بخواد به محل خرابی وارد بکنه یا به خود دستگاه و خیلی از کارخونه های دیگه. بنابراین کارخونه ای که نظر به طرز ساختمونش جزء بنا نباشه، این رو هم ما بهش میگیم مال منقول ذاتی. مورد بعدی که خیلی تو تست ها ازش سوال میدن مصالح بناییه، مثل سنگ و آجر و کاشی و سرامیک و شیرالات. اینها تا زمانی که توی بنا به کار نرفتند، تا زمانی که در بنا به کار نرفتن منقولن، منقول ذاتی هستند. مثلا لوله های آب یک ساختمان تا زمانی که داخل اون کار نشده، در زیر ساخت کار نشده، خب منقول ذاتیه دیگه. حالا بعد که داخل ساختمان کار شد، در مصداق های اموال غیر منقول خواهیم گفت که چه حکمی دارن. بنابراین اینها منقول ذاتی محسوب می شدن. منقول ذاتی اموالی هن که بدون این که ضرر به خود اون مال وارد بشه یا به محل نسبش، میتونیم به راحتی اون رو جابجا بکنیم. اما دسته دوم گفتیم ما یه منقول حکمی هم داریم. منقول حکمی چیه؟ ببینید، حقوقی که نسبت به اموال منقول وجود داره منقول حکمی هستن. حقوقی که نسبت به اموال منقول وجود داره، اینها منقول حکمی هستن. حقوقی که نسبت به اموال وجود داره، مستثری در جلسه قبلی گفتیم، میشه بحث مبحث دوم ما از مدنی دو که مبسوط توضیح میدیم. اما اینجا مختصر میگم که اشخاص نسبت به اموال ممکنه حقوقی رو داشته باشن، از جمله حقوق عینی و حقوق دینی. حقوق عینی و حقوق دینی، چون میخوام زیر مجموعه بحث اموال منقول صحبت بکنم، نمیخوام اونچنان بحث حق دینی و عینی رو صحبت بکنیم. در همین حیطه فعلا صحبت میکنم، بعدا مبسوط صحبت میکنم و عرض میکنم خدمتون. پس منقول حکمی حقوقیه که نسبت به اموال منقول وجود داره. حقوقی هم که نسبت به اموال منقول وجود داره دو قسمه، یا حق عینیست نسبت به اموال منقول، یا حق دینی نسبت به اموال منقول هست. حالا حقوق عینی چیه؟ حقوق عینی که نسبت به اموال وجود داره، حالا چه اون مال منقول باشه چه غیر منقول باشه، به صورت کلی مصداقی فعلا تیتروار بگم و بعدا توضیح میدیم، 6 تا مورد هستن: حق مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق شفعه، حق تهجیر و حق وثیقه. این 6 تا مورد رو میگیم حقوق عینی اموال. اصلا یاد بگیرید، هر وقت گفتن شخصی بر این مال حق عینی دارد، یکی از این 6 تاست، غیر از این نداریم. حقوق عینی مصداقا 6 تا. حالا البته بعدا یه توضیحاتی میدیم که اختلاف نظرهایی هست که مصداقاش بیشتر هست یا کم بیشتر هست، این تعداد نیست، کمتر که هیچ، روی این حداقل 6 تا همه توافق دارن. اما فعلا این رو بدونید که حقوق عینی بر اموال، چه اموال منقول چه اموال غیر منقول، این 6 تا، تکرار میکنم: حق مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، حق شفعه، حق تهجیر و حق وثیقه. دقت هم بکنید، اگر کسانی که قطعا رشته حقوق رو خونده باشن و ترم های ابتدایی نباشن، از بین این 6 تا حقوقی که الان من خدمتتون عرض کردم، هر 6 تاش ممکنه نسبت به مال غیر منقول وجود داشته باشه، اما نسبت به مال منقول از این 6 تا حق عینی فقط 3 تاش مصداق داره. به عبارت ساده تر اینطوری بگم، حقوق عینی نسبت به اموال منقول فقط 3 موردند. ببینید، من هیچ وقت با واژه‌های کلی صحبت نمی‌کنم. ممکنه در همه تدریس‌ها از اساتید فقط شنیده باشید که بر مال، حقوق عینی بر مال منقول در حکم مال منقول است. من اومدم ریزتر می‌کنم براتون، میگم اصلا این حقوق عینی که میگن چی هست، چه مصداق‌هایی داره. این که ما میگیم حقوق عینی بر اموال منقول منقول حکمیست، باید بشناسیم یعنی چی. کلی که نمیشه حقوق عینی رو بگیم یه واژه‌هایی در تصور بچه‌ها ساخته بشه. ملموسش کنم. سه تا مصداق بیشتر نداره. یک، حق مالکیت نسبت به مال منقوله. دو، حق انتفاع نسبت به مال منقول. و سه، حق وثیقه است نسبت به مال منقول. این سه تا حقوق عینی نسبت به اموال منقولند. گفتیم همه ی حقوق عینی 6 تا بودند مصداقاش، سه تاش مختص اموال منقوله از این 6 تا. بنابراین حقوق عینی اموال منقول، یعنی حق مالکیت نسبت به یک مال منقول، حق انتفاع از یک مال منقول و حق وثیقه نسبت به یک مال منقول، اینها منقول حکمی هستند. منقول حکمی هستند. حالا دقت کنید، یه دوتا مثالاش هم تک به تک بزنم که تو ذهنتون بمونه. مثلا حقی که من بر تلفن همراه هم دارم یا بر خودرو هم دارم و مالک اون محسوب میشم، این حق مالکیت بهش میگن. اگر در تستی آمد که این حق مال منقوله یا مال غیر منقول، باید بگیم منقول حکمی است. یا حق انتفاع، یه موقع است من مالک این تلفن همراه نیستم، اما شما به عنوان دوست من تلفن همراه رو در اختیار من قرار دادید که تا زمانی که میخوام تلفن همراه بخرم ازش استفاده کنم. حق انتفاع این مال رو به من دادید که ازش بهره برداری بکنم، استفاده بکنم. این حق انتفاعی که من نسبت به این خودرو یا تلفن شما دارم و شما اون رو به من دادید، اینم میشه یک حق عینی بر مال منقول. چرا؟ چون این حق رو شما نسبت به یک مال منقول به من دادید، مالی که قابل جابجایی هست. و حق وثیقه، یه موقع از شما میای از من 200,000 تومان پول میگیری و مال منقول خودت، مثلا تلفن همراه تو، گرو پیش من میذاری. من دارم از اصطلاحات عامیانه استفاده میکنم که فعلا در ذهنتون بمانه. تلفن همراهتون رو گرو نزد من میگذارید. وثیقه این طلبی که من از شما دارم قرار میدید. این حق وثیقه که اگر شما پول من رو پس ندادی، من تلفنت رو برم بفروشم و پولم رو زنده کنم، این حق وثیقه رو من الان نسبت به یک مال منقول دارم، نسبت به یک خونه مال غیر منقول ندارم. برای همین میگن حق وثیقه نسبت به یک مال منقول. پس حقوق عینی منقول این سه مورد که گفتیم، حق مالکیت، حق انتفاع و حق وثیقه نسبت به یک مال منقول، اینها میشن منقول حکمی. اما حقوق دینی چیه؟ گفتیم حقوق دینی بر اموال منقول هم منقول حکمی محسوب میشن، یعنی در حکم مال منقول محسوب میشن. منظور از حقوق دینی چیه؟ منظور تعهدات ناشی از قراردادهای راجع به اموال منقوله. مثلا من میام با شما خودروم رو میفروشم به شما، یه قراردادی در خصوص یه مال منقول داریم منعقد میکنیم، خودروی خودم رو میفروشم به شما، تعهد میکنم که این خودرو رو تا فردا تحویل شما بدم، شما تعهد میکنی که پولش رو تا 5 روز آینده به حساب من واریز بکنی. تعهدات رو میبینید؟ این تعهدات داره ناشی میشه از قراردادی که بین من و شما در خصوص یک مال منقول که با هم معامله کردیم ایجاد شد. یا مثلا من میرم منزلی رو اجاره میکنم، بعد مجر موظف میشه که خونه رو از دست مستاجر قبلی تخلیه کنه تا 10 روز آینده به من تحویل بده. من هم متعهد میشم که رهنش رو تا 24 ساعت آینده به حسابش بریزم. اون مبلغ رهن که البته اصطلاحی میگن و صحیحش مبلغ قرض الحسنه هست که بعدا توضیح خواهم داد در بحث اجاره. متعهد میشم که این مبلغ رو بهش تا 24 ساعت آینده پرداخت بکنم. تعهد من تعهد من نسبت به این مال، مالی که اجاره کردم، منزلی که اجاره کردم، منزل مال غیر منقوله. اینجا تعهد یا حق دینی شما بر من، بر این که من این پول رو بریزم، بر ناشی از قرارداد راجع به یک مال غیر منقوله. خونه رو که نمیشه جا به جاش کرد. بنابراین میخوام این تفکیک رو بذارید که حقوق دینی بر روی اموال منقول، یعنی موقعی که تعهدات ناشی از قرارداد راجع به اموال منقول باشه، نه اموال غیر منقول. حقوق دینی بر روی اموال منقول در این صورت در حکم منقول هست. خب توضیح بیشتر بدم. ببینید، نسبت به یک مال منقول ممکنه حقوق و تعهدات زیادی ناشی از یک قرارداد ایجاد بشه. باز میخوام بازترش بکنم که توش ابهام نداشته باشید. مثلا تعهد به پرداخت ثمن مال منقول فروخته شده، بیاد پولش رو پرداخت کنه. ماشینم رو فروختم، شما متعهدی که بیای این ثمن رو پرداخت بکنی به من. این یه حق دینی بر روی مال منقوله. تعهد به انتقال مال منقول، مثلا ماشین رو من فروختم و متعهدم که به شما منتقل بکنم، این هم باز میشه تعهد بر مال منقول، تعهد بر انتقالش، بیام توی دفترخونه سندش رو بدم. تعهد به تسلیم مال منقول، ماشین رو به شما فروختم، قرار میذارم تا 24 ساعت آینده بیام به شما تحویلش بدم ماشین رو، این هم یک تعهد دینیست که در واقع حقوق دینیست بر مال منقول که منقول حکمی محسوب میشه. مورد بعدی، تعهد به پرداخت خسارت راجع به اموال منقول. حالا یا این خسارته یا این تعهد به پرداخت خسارت، این تعهد من ناشی از قرارداده یا ناشی از غیر قرارداد، ناشی از الزامهای خارج از قرارداده. مثلا فرض کنید ماشین رو من به شما فروختم، یه قراردادی با هم بستیم، یه شرط گذاشتیم، گفتیم آقا اگر این ماشین عیبی داشت من ملزمم که به شما خسارت پرداخت بکنم، و بعد میبینیم معیوب، ملزمم خسارت پرداخت بکنم. اینجا تعهد من، این حق دینی که ایجاد شده نسبت به یک مال منقول، تعهد من ناشی از یک قرارداده، چون ما هم شرط کردیم. یه موقع است نه، ناشی از قرارداد نیست، خارج از قرارداده. الزامهای خارج از قرارداد رو در مدنی 4 کامل بهتون میگم. ملزمم تعهد رو انجام بدم، اما این الزام من ناشی از قراردادمون نیست. مثلا ماشین شما کنار خیابون پارکه، من دارم عبور میکنم، یه وسیله هم دستمه، دارم مثلا یه آچاری دستمه که ماشین دیگری رو تعمیر بکنم، یه دفعه حواسم نیست، آچار رو میزنم به شیشه ماشین شما و خورد میشه. الان من ملزم هستم که خسارت شیشه ماشین شما رو بدم. اما آیا ما با هم قرارداد داشتیم؟ نداشتیم. خارج از قرارداد، قانون من رو ملزم میکنه که خسارت شیشه ماشین شما که یک مال منقوله رو بدم. بنابراین تعهد به پرداخت خسارات راجع به اموال منقول هم یک حق دینی بر اموال منقوله و میشه منقول حکمی. مستاق بعدیش، تعهد به پرداخت اجرت المثل استفاده از اموال منقول. اجرت المثل با اجرت المسمى رو تفاوتش رو میدونید؟ ببینید، اجرت المثل، اجرت المسمى موقعی است که من میام مال منقولی رو، چون الان داریم در خصوص مال منقول صحبت میکنیم، در خصوص مال منقول هم مثال میزنم، من میام یک مالی رو از شما، مال منقولی رو از شما میگیرم و تعهد میکنم طی قراردادی که با هم میبندیم که در قبال استفاده از این خودرو یا از این مال به شما کرایه پرداخت کنم، اجرت پرداخت بکنم. مثلا میام یک اتومبیلی رو کرایه میکنم که یک هفته ای نزد من باشه در همین اتومبیل کرایه ها و به مبلغ روزانه 100,000 تومان یا 200,000 تومان اتومبیل کرایه میکنم. خب این اجرتی که ما با هم توافق میکنیم که بایستی روزی 200,000 تومان پرداخت بکنیم بهش میگن اجرت المسما، یعنی اجرتی که از او اسم برده شده است. اجرت المسما در قرارداد از او نام برده شده، اسم برده شده و مورد توافق قرار گرفت. اجرت المثل اینجوری نیست. موقعی است که من بایستی کرایه استفاده از یک مال منقول رو بدم، اما در خصوص این میزان این اجرت از قبل با هم توافقی نکردیم. میایم امثال اون رو نگاه میکنیم، میگیم در این مورد مشابه بقیه مردم چقدر اجرت پرداخت میکنن، منم مثل اون رو میام پرداخت میکنم. این رو بهش میگن اجرت المثل. بنابراین برگردیم به بس، تعهد به پرداخت اجرت المثل استفاده از اموال منقول، این رو بهش میگن چی؟ این هم تعهد یا حقوق دینی بر اموال منقول هست که بهش میگیم منقول حکمی. مثال بزنم، مثلا فرض کنید من خودرویی رو از مؤسسه کرایه خودرو کرایه کردم به مدت 5 روز، روزانه 200,000 تومان. توی این 5 روز این اجرتی که من پرداخت میکنم رو بهش میگن اجرت المسما. بعد از 5 روز من خودرو رو پس نمیارم، مسافرت هم ادامه پیدا میکنه. 5-6 روز دیگه هم این خودرو پیش من میمونه، بعد پسش میارم. ببینید نسبت به 5 روز اولی ما با هم توافق کرده بودیم و از اجرتی که قرار بود پرداخت بشه اسم برده بودیم، توافق کرده بودیم. اما نسبت به مازاد مدت که من استفاده کردم با هم هیچ توافقی نکردیم. گفتم حالا بذار استفاده کنم تا برگشتیم، بعد با هم یه کاریش میکنیم. این مدت مازاده اسمش میشه اجرت المثل، چون دیگه ما بین هم توافقی نکردیم در خصوص اجرت. بنابراین تعهد به پرداخت اجرت المثل استفاده از اموال منقول، همچنین تعهد به پرداخت اجرت المسمای استفاده از اموال منقول، هر جفتش اینها حقوق دینی بر اموال منقولن که منقول حکمی محسوب میشن. خب اما نکته بسیار مهم، مطابق با ماده 20 قانون مدنی، کلیه حقوق دینی نسبت به اموال غیر منقول هم اموال منقول حکمی هستند، مگر در 4 استثنا. پس دقت کنید، گفتیم حقوق دینی بر اموال منقول بلا استثنا مال منقول حکمی هست. اما نکته اخیر، گفتیم حقوق دینی بر اموال غیر منقول هم اموال منقول حکمی هستند، اما 4 استثنا داره. یعنی در 4 استثنا با اینکه حقوق دینی بر اموال غیر منقول هستند، مال منقول حکمی قلمداد نمیشن. این 4 استثنا چیاست؟ 1. تعهد به انتقال مال غیر منقول. مثلا شخصی متعهد شده منزلش رو به دیگری، سندش رو منتقل بکنه. این تعهد انتقال سند، این دیگه مال منقول حکمی نیست. بعدن میگیم جزء کدام دسته از اموال غیر منقول هست. فقط بدونین مال منقول حکمی نیست. یه وقت فریب ماده 20 رو نخوریم. 2. تعهد به تسلیم مال غیر منقول. مثلا شخصی منزلش رو فروخته، متعهد شده که منزل رو تخلیه و تسلیم خریدار بکنه. این تعهده، این حق دینیه هم بانک حقوق دینی بر مال غیر منقول هست، اما مال منقول حکمی به استناد ماده 20 نیست. اینم یه استثناء. استثنای سوم، تعهد به پرداخت خسارات راجع به اموال غیر منقول. خسارات راجع به اموال غیر منقول چنانچه این خسارت ناشی از الزامهای خارج از قرارداد باشد. خوب دقت کن، یعنی اگر خسارت راجع به اموال غیر منقول ناشی از قرارداد باشد، شامل این استثناء نمیشه. خسارت راجع به اموال غیر منقول چنانچه ناشی از الزامهای خارج از قرارداد باشه. مثال بزنم، مثلا یه آقایی یه باقی کنار جاده داره، بعد شخصی برای تفریح بدون اینکه به مالک اطلاع بده و توافق اون رو بگیره، میره کنار یکی از دیواراش و زیر یکی از درختای اون باغ جهت استراحت اتراق میکنه، یه آتشی روشن میکنه و آتش باعث میشه که دیوار و درخت کاملا بسوزه و دیوار تخریب بشه. اینجا این آقایی که حریق رو روشن کرده ملزم به پرداخت خسارت وارده به مال غیر منقوله. درسته، دیوار رو تخریب کرد. اما آیا این که باید خسارت بده مورد توافقش بود با صاحب باغ، یا این که نه، الزامی بود که خارج از قرارداد بر او ما وارد کردیم و ملزم میکنیم خسارت رو بده؟ قطعا خارج از قرارداده، اصلا این صاحب باغ رو که نمیشناخت که. اینجاست که میاد جز استثناء و ما میگیم تعهد به پرداخت خسارت راجع به اموال غیر منقول اگر ناشی از الزامهای خارج از قرارداد باشد، جزء اموال منقول حکمی نیست و میره جزء اموال غیر منقول که مصداقش رو خواهیم گفت. چهارم، تعهد به پرداخت اجرت المثل اموال غیر منقول چنانچه ناشی از الزام خارج از قرارداد باشه. دقت کنید، الزام ناشی از خارج از قرار داد. ببینید، یه موقع اجرت المثلی که ما پرداخت میکنیم منشأ قراردادی داره، مثل همون ماشینی که گفتم اجاره میکنه برای یک 5 روز، بعد از 5 روز ادامه میده، یعنی استارتش با یک اجاره نامه و یک توافق بوده، بعدن ماشین رو نزد خودش نگه میداره و ادامه میده. اینجا میشد اجرت المثلی که در واقع منشأ قراردادی داره. یه موقع است نه، میاد و خودرو رو بدون اینکه اساسا اجاره بکنه سرقت میکنه و به اصطلاح حقوقی غصب میکنه. خب آقای قاسب در احکام حقوق مدنی، در مدنی 4 خواهیم گفت، آقای قاسب متعهد هست که اجرت المثل مال غیر منقول رو پرداخت بکنه و این الزامش ناشی از توافق نیست. نه، این الزامش خارج از قرار داده. بنابراین تعهد به پرداخت اجرت المثل اموال غیر منقول هم جزء مورد 4 استثنایی هستند که اموال منقول حکمی محسوب نمیشن. غیر از اینها، یعنی چی؟ یعنی مثلا اجرت المسمای اموال غیر منقول، اجرت المسمای اموال غیر منقول، تعهد به پرداخت ثمن اموال غیر منقول، اینها همشون مطابق با ماده 20 میشن اموال غیر منقول حکمی. اما این 4 مورد استثنایی از حکم ماده 20 خارجن، اموال منقول حکمی نیستند، اموال غیر منقولند که بعدن میگیم چه نوعی از اموال غیر منقول هستند. خب نکته بعدی این که حقوق معنوی هم، چون ما یه حق عینی رو گفتیم، یه حق دینی رو گفتیم، یه حق معنوی نسبت به اموال هم ما داریم. یه حق عینی بود که 6 تا مصداق داشت، حق دینی بود که تعهد ناشی از قرارداد بر اموال منقول بود. حقوق معنوی هم در واقع منقول حکمی هستن. حق معنوی چی؟ مثل حق تألیف، مثل حق اختراع، حق تصنیف، حق مالکیت ادبی، آثار هنری، اینها حقوق معنوی هستند. اینها هم اموال منقول حکمی محسوب میشن در تست و اگر دادن رعایت کنید. حق و شرکه در شرکت‌های تجاری و سهام در شرکت‌های سهامی، اگر تجارت رو خونده باشید و خوب براتون گفته باشن، در یه سری از شرکت‌های تجاری ما حق و شرکه داریم برای اعضا. در دو تا از شرکت‌های تجاری، شرکت سهامی عام و خاص، ما سهام داریم. به اون پولی که در واقع عضو میاره که داخل اون شرکت بشه، در شرکت‌های سهامی میگیم سهام، اما در سایر شرکت‌ها میگیم حق و شرکه. چه حق و شرکه و چه سهام؟ سهام هم در تجارت میخونید با نام و بینام داریم، فرقی نمیکنه. حق و شرکه و سهام، چه با نام باشه چه بینام، اینها منقول حکمی هستند. نکته بعدی، مال پیشا پیش منقول هم در حکم منقوله. مال پیشا پیش منقول چیه؟ مالیه که اکنون غیر منقوله ها، همین الان غیر منقوله، اما قرار آینده منقول بشه و در قرارداد طرفین راجع به منقول بودن اون معامله میشه. مثلا تیر آهنهایی که الان در یک منزل مسکونی به کار رفته، در یک ساختمان قدیمی، الان ساختمان هنوز هست، اینها میشن مال غیر منقول. چرا؟ چون جابجایی اونها مستلزم خرابی بناست. اما حالانی که بنا هنوز سرپاست و تخریب نشده، یکی میاد میگه آقا من تیر آهنهای ساختمان رو میخرم، کیلوی مثلا 20,000 تومن میخرم، و طرف هم میفروشه، میگه باشه پس تا در اومد این تیراهن ها خانه رو تخریب کردن، تیراهن در اومد مال تو. اینا ما بهشون میگیم مالهای پیشا پیش منقول. مالهای پیشا پیش منقول یعنی اگر اینجوری خرید و فروش بشه، اینها در حکم منقولن. یا مثل میوه های درخت، میوه هایی که هنوز چیده نشده، رو درخت میبره و میفروشه، هنوز نچیده بیاره تو صندوق بذاره روی وزنه بفروشه، روی درخت میفروشه به صورت تخمینی. بعدن در عقد بیع میگیم که این خرید و فروش ها رو هم داریم. اینها رو در اصطلاح بهشون میگن پیشاپیش منقول، چون در تست ها به کار رفته، گفتم در ذهنتون بمونه. پس مال پیشاپیش منقول هم در حکم منقوله. مصداق های مال منقول رو دقت کنید، گفتیم مال منقول یا ذاتی است، منقول ذاتی است، یا منقول حکمی است. منقول حکمی حقوقی بود که نسبت به اموال منقول وجود داشت، یکی حق عینی بود، یکی حق دینی بود با توضیحاتی که دادیم، و همچنین حق معنوی هم گفتیم منقول حکمی است، همچنین گفتیم مال پیشا پیش منقول هم منقول حکمی است، حق و شرکه و سهام شرکت ها هم منقول حکمی هستند. برای این جلسه کافیه، جلسه بعدی انشالله اموال غیر منقول رو خدمتون عرض خواهیم کرد. موفق و پیروز باشید.